ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من جماعت دعوت میکنم با این بخش از خبرها همراه باشید. سازمان عفو بین الملل در گزارش اعلام کرد از زمان صدور حکم دادگاه بین المللی دادگستری علیه اسرائیل، تعداد کامیون‌های کمک رسانی به غزه به حدود 1/3 کاهش یافته است. دفتر دیدبان حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی هم اعلام کرد بیش از 2 میلیون گرسنه در نوار غزه، اوضاعی بسیار بدتر از دوران قبل از صدور حکم دادگاه بین المللی لاهه را سپری می‌کنند. همزمان با بحران گرسنگی، حملات به نوار غزه ادامه دارد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز خان یونس، رفح و دیرالبلح و بخش‌هایی از شهر غزه را به شدت بمباران کردند. همزمان قایق‌های توپدار این رژیم سواحل غزه را گلوله باران کردند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرده که 96 نفر در طی 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف غزه به شهادت رسیدند. 172 نفر نیز زخمی شدند. از اول فروردین سال آینده سامانه‌های موازی در حوزه خدمات الکترونیک سلامت راه اندازی می‌شود. به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، با اجرای این طرح خدمات بهتری به مراجعان داده می شود. آقای مظهری:
انحصاری کردن یا یک سامانه ایجاد کردن رقابت رو حذف میکنه و کیفیت رو بسیار پایین میاره. یعنی یک سامانه وقتی شما درست کردی، با همون یه دونه سامانه اگه قطع بشه تمام سرویس ها متوقف میشه. ما اساسا نباید بریم سراغ این که از یک سیستم سرویس بگیره. سامانه های موازی باید وجود داشته باشه، ولی هر کدومی که خواستن استفاده بکنن، همه سامانه ها باید بتونن تمام سرویس ها رو ارائه بدن و از کیفیت ارائه خدمت در هر کدوم این سامانه ها مبنای یک رقابت و ارتقاء اونا قرار بگیره. در مورد سیاست وزارت بهداشت همون واقعیت حذف سامانه ها نیستش.
رئیس پلیس فتح هشدار داد مراقب پیامک های دارای پیوند یا همان لینک باشید، حتی اگر همه اطلاعات فردی شما را داشته باشد. تحقیقات پلیس نشان می دهد پس از هک سامانه چند شرکت و سازمان، اطلاعات افراد در اختیار مجرمان اینترنتی قرار می گیرد و از آنها برای کلاهبرداری استفاده می شود. سردار وحید:
اگر پیامکی اومد که در این پیامک حاوی اطلاعات هویتی صحیح اونها بود، باز هم به این لینک ها هیچ گونه توجهی نکنن، فرصت رو داشته باشن، تعجیل در این رابطه نکنن، به سرشماره نگاه بکنن. سرشماره حتما باید دارای ماسک باشه، سرشماره باید قابلیت شناسایی و اتصال به مرجع اصلی که میخواد خدمات رو به کاربران بده داشته باشه و میتونن با تماس با روابط عمومی اون وزارت خونه، تماس با حوزه ارتباط با پلیس فتا و سایر حوزه‌ای که در این رابطه وجود داره اطلاعات خودشون نسبت به این لینک کامل بکنن. من
در 20 منطقه از 25 منطقه در کشور پرو از امروز به دلیل همه‌گیری تب دنگی وضع فوق‌العاده اعلام شد. آلبرتو اوتارولا نخست وزیر پرو اعلام کرد وضع فوق‌العاده به مدت 90 روز ادامه خواهد یافت. وزیر بهداشت پرو هم گفت تا کنون حدود 18 هزار ابتلا به تب دنگی در این کشور تایید شده است. به افزود کشورهای مانند برزیل، آرژانتین و پاراگوئه از این نظر در وضع بدتری در مقایسه با پرو قرار دارند. در برزیل تا کنون بیش از 395 هزار مورد ابتلا به تب دنگی گزارش شده و این کشور واکسیناسیون در برابر این بیماری را آغاز کرده است. و تیراندازی در شیکاگوی آمریکا یک کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. پلیس اعلام کرد حال هر 3 زخمی وخیم است. هنوز جزئیات بیشتری درباره علت تیراندازی منتشر نشده است. بر اساس گزارش سازمان آرشیو خشونت‌های مسلحانه آمریکا، در سال 2023 بیش از 42 هزار نفر در این کشور با سلاح‌های گرم و سرد جان خود را از دست دادند. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان. عصر بخیر و خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
عصر شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم با بخش عصرگاهی برنامه ها از رادیو سلامت. متشکرم از همراهی صمیمانه شما و در ادامه دعوت میکنم به اتفاق هم منتخب مردم رو بشنویم.
این حرفا شاید خیلی ساده به نظر بیاد ولی کلیات قضیه است.
نماینده مردم باشه، نه اینکه نماینده مسئولیت
وطنشو دوست داشته باشه. قولایی که دادن عمل کنن دیگه.
منتخب مردم.
همه چی برای انتخابی درست.
منتخب مردم.
به نام پروردگار یکتا. برنامه منتخب مردم رو از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت آغاز می‌کنیم. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی به مطالبات جامعه پزشکی، مردم و بخش‌های مختلف بهداشتی درمانی از مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست و چراغ هدایت دولت و ملت رو به دست داره. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی است. امریکه اهمیت انتخابات مجلس رو اون هم در برهه حساس کنونی و نقش پررنگ دشمن در کاهش مشارکت با سیاه نمایی و برنامه‌ریزی های چراغ خاموش دوچندان کرده. این قسمت از برنامه منتخب مردم اختصاص داره به ویژگی های کاندیداهای نمایندگی مجلس در حوزه سلامت.
حضور در پای صندوق رأی یک کاری از سر بیکاری نیست، یک عمل است، یک عمل صالح است. خود این که یک مردمی، یک مجموعه‌ای در یک شهر، در یک استان و در کل کشور احساس وظیفه نسبت به آینده کند، احساس وظیفه نسبت به مدیریت کشور بکند و بخواهد در اون دخالت کند و ورود در صحنه پیدا کنه، این چیز ارزشمندی است.
من میایم و در انتخابات شرکت میکنم، چون برای شرف و استقلال و آزادی این مرز و بوم رنجها و جانها و زخمهای بسیاری هزینه شده است.
وظیفه شرعی و قانونی ما شرکت کنیم و شرکت خواهیم کرد. همین مردم ما وظیفه ملی ما است.
چه تحت فرامین رهبری هستیم و بودیم و انشالله از این به بعدم خواهیم بود.
خب این باعث ارتقاء شهرمون میشه، باعث ارتقاء مملکتمون میشه.
خیلی احساس خوبیه که تو ایران داری زندگی میکنی، امنیت داری، آرامش داری، رهبری داری که بهترین هدایتگر کل این دنیاست. هستن
همچنان که رهبر فرمودن که دشمنان اسلام سعی دارن که حضور مردم رو در انتخابات کمرنگ کنن، ولی خب اشتباه میکنن دشمنان.
من خود را مدیون خونهای پاکی میدانم که وجب به وجب این خاک را با عطر دلنگیزشان معطر نمودند.
اینجا ایران است. اینجا دلها به وسعت بیکرانی دریاها است.
همه بیان وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی.
من یه ایرانی هستم.
من یک ایرانیم.
من ایراندار دغلموشام.
همه مان میاییمان.
همه مان میاییم.
همه میاییم.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است. بر اساس ماده 52 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت و درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و هلال احمر تشکیل می‌گردد. برخی از وظایف این کمیسیون عبارتند از بررسی وضعیت بودجه وزارت بهداشت، نظارت بر نظام پزشکی کشور و بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به آن، نظارت بر نظام دارویی کشور و بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به آن، نظارت بر نظام بیمه سلامت کشور و بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به آن، نظارت بر نظام امدادی کشور و بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به آن، نظارت بر لوایح و قوانین مربوط به نظام سلامت کشور، پیگیری مطالبات مجلس از نظام سلامت کشور. اینجا تهران، شبکه رادیویی سلامت، برنامه منتخب مردم رو از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت میشنوید. این قسمت از برنامه منتخب مردم اختصاص داره به ویژگی‌های کاندیداهای نمایندگی مجلس در حوزه سلامت.
کارشناسان این برنامه:
دکتر آرش انیسیان.
اون چیزی که به اشتباه به نظر میاد این هستش که نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت و درمان در مورد سلامت مردم تصمیم میگیرن.
مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی،
دکتر محمد حسین قربانی.
خدمت باید واقعی بشه و جلوگیری از نمیدونم مهاجرت پزشکان، ولو مهاجرت از بخش دولتی به بخش خصوصی باشه، حالا مهاجرت خارج از کشور جای خود داره.
نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی.
این قسمت از برنامه منتخب مردم اختصاص داره به ویژگی‌های کاندیداهای نمایندگی مجلس در حوزه سلامت. در اولی بخش گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر آرش انیسیان، مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی. از شبکه رادیوی سلامت خدمت جناب آقای دکتر انیسیان سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
جناب آقای دکتر انیسیان، سپاسگزار هستیم که در این گفتگو با ما شرکت میکنید و همونطور که مطلع هستید ما در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم. مجلس که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون رو در حوزه‌های مختلف داره و بخشی از اون حوزه سلامت هست. در سازمان نظام سلامت به گونه‌ای هست که به نظر میرسه این مجلس با کار نسبتاً دشوارتری نسبت به ادوار گذشته رو در رو هست، به خاطر اینکه مشکلات مختلفی در حوزه بهداشت و درمان داریم، چه از باب رضایت مردم، چه از باب رضایت کارکنان بهداشتی درمانی و چه از بخش ارائه کنندگان این خدمات که سازمان ها هستن. به نظر حضرت عالی افرادی که متمایل هستند که به عنوان کاندیدا در این انتخابات شرکت کنند و بعد هم در حوزه سلامت وارد بشن و بخشی از کمیسیون بهداشت و درمان باشن و یا در حوزه سلامت تصمیم گیری بکنند، چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟
اون چیزی که به اشتباه به نظر میاد این هستش که نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت و درمان در مورد سلامت مردم تصمیم میگیرن. در واقع ما اگر تعریف کامل سلامت رو در نظر بگیریم که سازمان جهانی بهداشت اعلام میکنه به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، میبینیم که عملا شامل تمام وظایف نمایندگان مجلس میشه. مسئله اصلی بحث رفاه تو حوزه سلامت، ما بهداشت رو داریم، غذا رو داریم، دارو رو داریم، خدمات درمانی و سلامت رو داریم و خدمات توانبخشی. در حالی که به اشتباه سلامت که صحبت میشه، عمدتا درمان در نظر گرفته میشه، شاید کمتر از یک چهارم حوزه سلامت، شاید هم کمتر، مربوط به درمان میشه. اما واقعیت این هستش که نماینده مجلس تصمیمش تبلور خواست مردم و اون چیزی که نمایندگان مجلس باید در مجلس بهش اهتمام بورزن این هستش که رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی مردم رو دنبال بکنن. ما متاسفانه سهم سلامتمون از تولید ناخالص ملی قابل قبول نیست. بر اساس سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری، ما باید در منطقه از نظر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی اول باشیم. باید ببینیم آیا این اتفاق تا الان افتاده و قطعا نیفتاده و علت نیفتادنش هم تصمیمات دولت و مجلس بوده. ما ساختار قانونگذاریمون در جهت تأمین سلامت مردم نبوده، بیشتر در جهت در واقع روزمرگی و حل مشکلات آنی بوده. ما برنامه ریزی کلان و صحیحی نداشتیم که به این نقطه رسیدیم. در زمینه بهداشت، خب ما مهمترین رکن بحث بهداشت ما برمیگرده به اقدامات پیشگیرانه و فرهنگسازی. تو حوزه دارو خب ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم، اما واقعیت این هستش که نمایندگان مجلس باید مراقبت بکنن از اینکه مصرف بی‌رویه دارو ادامه پیدا نکنه و محدود بشه. حضور پلتفرم‌ها، حضور بازارهای مجازی برای دارو، اینها باید با ملاحظات جدی باشه که به شکل تجاری دارو خرید و فروش نشه. در حوزه در واقع غذا، خب قطعا این که غذای سالم، مطمئن و امن به دست مردم برسه و از نظر کالری، از نظر در واقع ترکیب غذا، بشه با در واقع یک بودجه منطقی اینها رو برای همه مردم تأمین کرد، از وظایف مجلس و دولت هست که قطعا قوانین مجلس میتونه تو این قضیه کمک کننده باشه. و در حوزه درمان هم ما یک مزیت رقابتی جدی ایجاد کردیم در طی چند دهه گذشته که تصمیمات سالهای اخیر مجلس و دولت این مزیت رقابتی رو داره تبدیل میکنه به نقطه ضعف. تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی واقعی نیست و اهتمام مجلس و دولت به درمان مردم اونطور که باید و شاید نبوده و باید این سیاست‌ها در مجلس اصلاح بشه و نه فقط در کمیسیون بهداشت درمان، در کمیسیون ترفیق، در کمیسیون اجتماعی، در سایر کمیسیون‌ها، کمیسیون اقتصادی، همه اینها باید در واقع اهتمام به این قضیه داشته باشه.
بله. برنامه ویژه منتخب مردم را از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت میشنوید. جناب آقای دکتر اندیسیان، من پاسخم رو نگرفتم. به نظر شما کسی که مایل هست که به عنوان کاندیدا وارد مجلس بشه و برگزیده بشه در کمیسیون بهداشت و درمان و افرادی که برای بهداشت و درمان تصمیم میگیرن در حوزه‌های مختلف اصولا چه دانش، چه آگاهی و چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
بله، قطعا در یک نفر نمیشه همه این آگاهی ها رو پیدا کرد، نیاز به مشاوری میداره، نیاز به در واقع تیم گسترده هست. من این مقدمه رو عرض کردم که بگم چقدر حوزه سلامت وسیعه و ما نباید فقط منحصر کنیم به کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مجلس. قطعا برای هر تصمیم تو مجلس بیش از نیمی از نمایندگان مجلس باید به این موضوع اهتمام داشته باشن. دانش اجتماعی، تمرکز بر رفاه مردم و استفاده از مشاورین خبره و با تجربه میتونه کمک کننده باشه. بازم تأکید میکنم هیچ فردی به تنهایی نمیتونه همه این علوم و دانش‌ها رو داشته باشه و لازم هستش که فقط اراده تأمین رفاه مردم، رفاه جسمی، روانی، اجتماعی رو داشته باشه. و به نظر من فارغ از تحصیلات، فارغ از تجربه، مهم اینه که به سلامت مردم اهتمام داشته باشه. قطعا اعضای کمیسیون بهداشت درمان باید افراد متخصص در این حوزه باشن، اما در کمیسیون‌های دیگه هم باید این آگاهی رو داشته باشن که در این حوزه چه خطرات و چه فرصت‌هایی برای مردم هست.
اینجا تهران، شبکه رادیویی سلامت، برنامه منتخب مردم و ما آقای دکتر انیسیان. جامعه پزشکی با صدای بلند مطالبات خودش رو همیشه گفته. در مورد خطرات ناشی از نادیده گرفتن این هشدارها هم همیشه تذکراتی داده ولی نتیجه گرفته نشده. به نظر شما آیا تا به حال مجلس شورای اسلامی صدای جامعه پزشکی رو نشنیده یا موضوعات مهمتری رو پیش رو داشته که به این ترتیب جامعه پزشکی و تذکرات اون رو نادیده گرفته؟
قطعا مجلس محترم تو هر دوره‌ای اهتمام به سلامت مردم و خواسته های جامعه پزشکی داشته. جامعه پزشکی خواسته های پیچیده‌ای نداره. اولین خواسته جامعه پزشکی این هستش که از دستاورد چندین و چند ساله‌ای که به زحمت و مرارت برای کشور ایجاد شد و اونم سرمایه اجتماعی نیروی انسانی متخصص و سرمایه انسانی بیبدیلی هست که در منطقه حرف اول رو میزنیم، سیانت از اینا خواست جامعه پزشکی و این حداقل چیزی هستش که کشور باید بهش اهتمام داشته باشه که سرمایه هاش حفاظت کنه. نکته بعد توسعه و بروزرسانی در واقع هم نیروی انسانی و هم تجهیزات و هم خدماتی هست که مردم باید بگیرن. این مهمترین مسئله هایی هستش که باید بهش توجه بشه. اما اینکه چرا توجه نشده؟ نگاه مجلس محترم و دولت به این حوزه در سالهای اخیر به دلایلی که برای من هم روشن نیست، یک نگاه انقباضی بوده. این نگاه انقباضی در خدماتی که همه دوست دارن در بالاترین سطح بین المللی خدمات رو داشته باشن و حقشون هست، حق مردم هست بر اساس قانون اساسی، و به دلیل وابستگی شدید به تخصص و فناوری های روز پرهزینه هست، نگاه انقباضی باعث افت و نابودی میشه. بنابراین نگاه باید به سلامت تغییر بکنه. حالا این تغییر نگاه به چه شکل هست؟ در قانون بودجه و در قوانین جاری مملکت این دیده میشه که در مجلس تبلور پیدا میکنه و تصویب میشه. وقتی قانون بودجه سهم سلامت رو از تولید ناخالص ملی مثلا 4.5% 4% در نظر میگیره، مجلس محترم باید محکم وایسه بگه نه، این سهم باید مثلا 10% باشه. از جاهایی که کمتر ضروری هست باید دولت کم بکنه و به سلامت اضافه بکنه، چون سلامت مردم اولویت. اقتصاد مردم وقتی تأمین میشه که سالم باشن، وقتی سالم نباشن اقتصاد هم دچار مشکل خواهد شد. اینا نکاتی هستش که خواسته های جامعه پزشکی به عنوان یک قشر فرهیخته است از مجلس محترم.
درست. آقای دکتر، به نظر شما چند درصد از نمایندگان مجلس از خدمات درمانی در بخش دولتی استفاده میکنن؟ البته بدون اینکه با رئیس بیمارستان یا رئیس دانشگاه علوم پزشکی هماهنگی بکنند.
من نمونه سراغ ندارم در این مورد که بدون هماهنگی اتفاق افتاده باشه. بالاخره نماینده مجلس به خاطر مسائل امنیتی حداقل لازم به هماهنگی های اولیه وجود داره و قطعا با توجه به جایگاهشون هر رئیس بیمارستانی، هر مسئول بیمارستانی سعی میکنه که خدمات ویژه‌ای بده که بعداً دوچار چالشی نشه. ضمن اینکه اغلب دوستان میدونم که از بخش خصوصی استفاده میکنن و کمتر به بخش دولتی مراجعه میکنن برای خدمات. اگرم به بخش دولتی مراجعه میکنن معمولا خدمات VIP میگیرن.
و پرسش آخر من از شما این هست: شما در سازمان نظام پزشکی هستید، یک سازمان صنفی، و با مشکلات صنفی جامعه پزشکی کاملا آشنایی دارید. من خودم افتخارم این هست که 33 ساله که عضو این سازمان هستم. به نظر شما مهمترین چالش هایی که جامعه پزشکی الان رو در روش هست و چنانچه کمیسیون بهداشت و درمان یا تصمیم گیران در مجلس شورای اسلامی بخوان اولین روز کاریشون را آغاز کنن، با کدام یک از مشکلات و مطالبات جامعه پزشکی باید پنجه در پنجه بشن؟
الان مهمترین چالشی که ما در جامعه پزشکی داریم چالش واقعی نبودن قیمت خدمات هست. 75% هزینه تمام شده خدمات هزینه زیرساخت و فقط 25% هزینه نیروی انسانی. اما اون نگاهی که در دولت و مجلس محترم هست این هستش که تعرفه خدمات سلامت به معنی افزایش دستمزد پزشکی. البته قطعا دستمزد پزشک واقعی نیست. ما در سالهای گذشته از سال 96 تا به الان، شاید از سال 94، سیاست انقباضی داشتیم برای دستمزدهای پزشکی. ما فقط 74% افزایش دستمزد داشتیم، در حالی که این افزایش در افزایش حقوق و دستمزد کارگری بیش از 600% بوده و کارمندی بیش از 350%. و خب این عدم تعادل باعث میشه که احساس بی‌عدالتی شکل بگیره. خب کار پزشکی کار بسیار پرمسئولیت، تخصصی و بسیار پیچیده است و این موضوع خب باعث کاهش انگیزه همکارا میشه. بسیاری از پزشکان الان از گردونه ارائه خدمت پزشکی خارج شدن، برای امرار معاش چاره‌ای نداشتن جز اینکه وارد خدمات زیبایی بشن که جنبه درمانی نداره. بسیاری مهاجرت کردن به کشورهای همسایه، به کشورهای اروپایی. خب اینا هزینه بسیار زیادی به جامعه تحمیل میکنه، کمبود نیروی متخصص. نیروی متخصصی که سالها طول کشیده تا به تبحری برسه که در واقع زبان زد باشه، خب الان میره کشورهای دیگه خدمات میده. و اگر با این سیاست‌های چند سال گذشته دولت پیش بره، مطمئناً ما در 5 سال آینده مجبور میشیم برای گرفتن خدمات درمانی پیشرفته حتما به خارج از کشور سفر بکنیم. خیلی از مردمان توان پرداخت ندارن، دوباره هیئت امنای ارضی مجبور میشه که برای درمان بیماران هزینه بکنه.
خیلی خیلی ممنون هستیم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر آرش انیسیان، مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی. سپاسگزاریم که در این گفتگو با ما شرکت کردید و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
برنامه منتخب مردم رو میشنوید، برنامه از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت و موضوع این برنامه ویژگی های کاندیداهای نمایندگی مجلس در حوزه سلامت.
من از اول تشکیل این مجلس اعتقاد خودم و علاقه خودم به این مجلس رو که از روی اطلاع بود عرض کردم، گفتم مجلس مجلس انقلابی است.
به نظرت داشتن کدوم یک از این معیارها برای یک نامزد مهمتره؟ 1 مؤمن، 2 انقلابی، 3 شجاع، 4 دارای روحیه جهادی، 5 کارآمد، 6 طرفدار عدالت.
بیشتر نماینده ها باید شجاع کارآمد باشن.
کارآمد بودنش و طرفدار عدالت بودنش مهمتر. تو فکر جوانان باشه، تو فکر مردم باشه، تو فکر هدفش رفتنش کمک به مردم باشه، نه اینکه به خاطر خودش بخواد یا خودش معرفی کنه.
گزینه 6 طرفدار عدالت.
باید مؤمن قوی باشه به این ایران، به این نظام.
مروری بر عملکرد 1 ساله کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلسه و در حوزه سلامت، پزشکی و بهداشت کار تخصصی انجام میده. کمیسیون بهداشت و درمان در اجلاسیه 3 کارهای نظارتی زیادی انجام داده، مثل نظارت بر نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور از نحوه اجرای طرح دارویار، تهیه گزارش نظارتی در خصوص عملکرد دستگاه‌های مرتبط در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول در پوشش بیمه همگانی و حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج. همینطور 58 سفر نشست و استماع گزارش نظارت و افتتاح خط تولید کار آمینوفنل، سفر به شهر قم برای بررسی دلایل مسئولیت دانش آموزان این شهرستان و حضور رئیس سازمان غذا و دارو برای ارائه گزارش آخرین وضعیت تولیدات داخلی و واردات دارو و برنامه‌ها و چالش‌های و بررسی مشکلات تخصیص ارز به دارو از دیگر اقدامات نظارت این کمیسیون. کمیسیون بهداشت 20 جلسه با وزرا داشته که مهمترین اون موضوع بررسی استیضاح وزیر بهداشت بود و همچنین 215 فقره سوال نمایندگان از وزرا رو بررسی کرد. یه موردم تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه پژوهش و پالایش پلاسمای سازمان انتقال خون